الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم در تعلیقات فصل 15 بوده فرمودم که در خطوط آخر صفحه 24 این 19 تن به بیان آیه بعد آن ملائکه هست و در سوره مبارکه تحریم آیه 8 تن تصویب ملائکه شده است. این 19 تن یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، خودتون و اهلتون از آتش نجات بدید. نارن که فی وقود هم ناس و الحجاره که سنگشی به اون خود مردم هست. این رو در بحث اتحاد مدرک مدرک اتحاد آقل و معقول دیگه گفتیم. علیه ها ملائکتون غلاظ شداد، که در اونها ملائکه غلاظ شداد، غلاظ همه خلیزی و خلیز و شدید هست. لا یعصون الله ما امرهم، که عصیان نمی‌ورزند در آنچه خدا امرشون میکند. سلام علیکم. و یفعلون ما یؤمرون، و انجام میدهند آنچه را که امر شده اند. و در سوره بعد آن که سوره ملک است تعبیر به خزنه شده، کلما القی فیها فوج سألهم خزنتها علمی اتکم نذیر، هرگاه که فوجی در جهنم می افتن، خزنه جهنم، همون موکلان بر جهنم، همون ملائکه غلاظ و شداد، اون خزانه داران جهنم، از اونا می پرسن آیا ترساننده ای عالمی روحانی برای شما نیامد که شما رو بترسونه، سلام علیکم، شما رو راهنمایی کنه که تو این جهان نیفتید. شما نگفتن این راه رو نرید، این مسیر رو نرید، اینجا جای خطرناکیه. پس زبانیه که استفاده کردیم که 19 تنن ملائکه موکل بر نارن که به اصحاب نار سلام علیکم و خزنه تعبیر شده است، یا اصحاب نار یا خزنه. امیر علیه السلام فرمود که قرآن تصدیق می کند بعضی از آن بعض دیگر را، و نیز فرمود کتاب الله ینطق بعضه به بعضن، بعضی بعضی دیگر رو تفسیر میکنه و شهادت میده بعضی بر بعضی دیگر، که آیات قرآن رو باید کنار هم گذاشت تا انسان بتونه معانی رو از اونها درک کنه. مرحوم نراقی در خزائن آورده است نکته، ترجمهش رو عرض میکنه بنویسید، که بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم رو خلاصه که میخوام بنویسم بنویسن بسمله، جایی اگه دیدید نوشه بسمله یا لا حول ولا قوت الا بالله رو بنویسن چی؟ حولقه. بسمله یعنی بسم الله الرحمن الرحیم 19 حرف دارد و کمتر کلمه ایست در قرآن که خالی باشد از یکی از این حروف، که چه بسیار حاصل می شود نجات از شرور قوای 19 گانه ای که در بدنند، یعنی حواس 10 گانه ظاهره و باطنه و قوای شهویه و غضبیه و 7 قوه طبیعی که همگی منبع شرورند، به واسطه اون بسم الله. لذا قرار داده است خدای سبحان خزانه داران آتش را 19 تن به ازای این 19 قوایی که در انسان هست، که این خلاصه همین فصلیه که داریم میخونیم، که حالا اونجا توضیح میدیم که این قوای ظاهر و باطن چیه و اینها رو تو متن توضیح میدیم. برگردیم به متن. فرمود که در اشاره به زبانیه دوزخ، نگهبانان جهنم، خزانداران جهنم، مدبران امور در برازخ علوی. برازخ علوی یعنی چی؟ مراد سیارات و افلاک هست که در لسان اشراق، در لسان فلسفه اشراق به اونها برازخ علوی اطلاق میشه. کلن در فلسفه اشراق به جسم اطلاق برزخ میشه، اطلاق برزخ میشه. حالا چرا به جسم میگن برزخ؟ این غیر از اون برزخیه که گفتیم ملکوت و ارواح در اونجا قرار میگیرن، این غیر از اونها. این گفتیم در لسان فلسفه اشراق به اجسام میگن برازخ. فلسفه اشراق پایش بر ظلمت و نوره، همچنان که مثلا حکمت متعالی بر وجود و عدم، اونا از نور و ظلمت صحبت میکنن که به وجود میگن نور، به عدم میگن ظلمت. بعد پایین ترین درجه ای رو که ادنا درجه وجود رو جسم میدونن، پایین ترین درجه نور رو جسم میدونن که بعد از او دیگه ظلمته. یعنی ما دیگه پایین تر از جسم چیزی نداریم. لذا میگن جسم برزخی است بین ظلمت و نور. جسم برزخی است بین ظلمت و نور. چون برزخ یعنی چی؟ یعنی واسطه. گفتیم چیزی که واسطه است بین دو تا چیز بهش میگیم برزخ. مثلا ما به عالم مثال میگیم برزخ، چون واسطه است بین عالم عقول و عالم اجسام. یا در شرع ما میگیم برزخ، به قبر میگیم برزخ، چون واسطه است بین قیامت و دنیا. هر چیزی که واسطه باشه بین دو تا چیز بهش میگیم برزخ. خب اینها هم به واسطه بین ظلمت و نور، به واسطه بین وجود و عدم میگن برزخ، که به اجسام اطلاق برازخ میکنند. حالا برازخ علوی منظور اجرام آسمانیه، اجرام آسمانی، و برازخ سفلی اجسام زمینی. خب چی فرمود؟ فرمود مدبران امور در برازخ علوی، تدبیر نظام این عالم از آسمان میشه. هر کوکبی، هر ستاره‌ای، ما در قبل گفتیم که حکما و فلاسفه برای سیارات و اجرام علوی قائل به نفوسن، که اینا نفس دارن و چرخش اونها رو، گردش اونها رو بر اثر نفوس اونها میدونن، که نفوس اونها هستن که اینها رو به حرکت در میارن. و حالا در این که این اجرام سلام علیکم دارای نفوس هستن یا دارای عقل باشن، در روایات هم اشاراتی شده و در خود قرآن هم اشاراتی شده که اینها دارای عقولن، که مثلا در همین کتاب خوندیم در سلام علیکم انی رأیت احد عشر کوکبا، که چی؟ از در داستان از یوسف، رأیت هم لی ساجدین، دیدم که اونا برای من سجده میکنن. اون بعد ساجدین یا و نون برای ذوی العقول جمع میاره عرب، برای کسی که دارای عقل باشه یا و نون میاره. ما مثلا سبزیجات میگیم دیگه، الفوته میاریم، چون دارای عقل نیستن. یا و نون و واو و نون برای موجودی که دارای عقل باشه، اینجا هم با یا و نون جمع بسته شده. و یا باز در مورد سیارات در آیه قرآن داره که کلون فی فلکن یسبحون، یسبحون با واونون آورده شده که در فلک اینها شناورن، که گفتیم کلون فی فلک، آقا همینجا فرمود کلمه کلون فی فلک رو اگر برعکس بخونیم دوباره میشه کلون فی فلک، اگه چپ بکنیم کلمه رو دوباره همون کلون فی فلک میشه، که اشاره داره به حرکت استیداری دورزرندگی سیارات و افلاک، که از هر طرف که میخونی کلون فی فلکه. خب اونجا باز با واورون جمع آورده. و در نکته 180001 نکته آقا نقل کردن که در هر کوکبی خاصیتی هست که در دیگر کواکب نیست، و اجتماع و جمع شدن این کواکب با هم باز یک خاصیتی داره که در انفراد اونها نیست، که ما در مثلا زبان چنین برنامه‌ای رو داریم. در عربی مثلا شما میگید وقا یقی قه، قه یعنی چی؟ بترس. وقا یقی، وقا یقی قه، قه یعنی بترس. ولا یلی له، له یعنی دوست داشته باش، قه یعنی بترس. ولی وقتی با له جمع میشه میشه چی؟ قل، یعنی بگو. معناش یه چیز دیگه ای میشه. خود له هم به تنهایی یعنی دوست داشته باش، ولی وقتی با قاف میاد معنای دیگه ای پیدا میکنه. وقتی با میم جمع میشه میشه قم، برخیز. معانی با هم متفاوت میشن وقتی اجتماعاتشون. حالا افلاک هم همینجورن، هر کدام به تنهایی خاصیتی دارن و از اجتماع اونها باز خواصی به وجود میاد. باریدن باران و تا تمام امور زمین از آسمان اداره میشه، تمام امور زمینی سلام علیکم از آسمان اداره میشه، که در علم نجوم کسانی بودن در قدیم که از طریق علم نجوم پیشگویی میکردن که در فلان جای زمین زلزله میشه، در فلان جای زمین پادشاهش از بین میره، در فلان جا فلان اتفاق میفته، در فلان جا فلان. که در روایت داره که به علم نجوم اهمیت ندید. حالا چرا؟ چون میفرماد شما در روایات دیگه علم نجوم رو کاملش رو نمیدونید. اگر علم نجوم رو کامل میدونستید تعداد برگهایی که روی زمین افتاده رو میتونستید حساب کنید. یعنی حالا چه ارتباطی بین ستارگان و زمین هست که یه مقدار از ارتباطاتی که بین ماه و زمین هست رو قبلا گفتیم در بحثایی که ماه با زمین چه ارتباطی داره، من جمله مثلا جزر و مد دریاها به خاطر ماهه. گفتیم همین جزر و مد مثلا در آبهای زیرزمینی هم اتفاق میفته و فشاری که میاره یه جایی رو سوراخ میکنه و چشمه جاری میشه، پس جاری شدن چشمه هم به خاطر ماهه. حالا جدیدن فهمیدن فشار خون انسان هم با جزر و مد دریاها ارتباط داره، یعنی با ماه ارتباط داره. و بسته شدن و باز شدن ماه، یعنی هلال شدن و بدر شدن ماه، با ذهن انسان در ارتباطه. موقعی که ماه داره بدر میشه، ذهن انسان باز میشه. وقتی که هلال میشه، ذهن بسته میشه. و حتی با جنون دیوانه ها در ارتباطه، که وقتی ماه قرص ماه کامل میشه، جنون دیوانه ها گل میکنه. و رسول اکرم در سفارشاتی که به حضرت علی کرد فرمود در موقعی که ماه هلال شب اول و موقعی که قرص ماه کامله، به همسرت نزدیک نشو که اگر فرزندی برای شما به وجود بیاد، این فرزند احمق و بیعقل میشه. بعد علتش رو فرمود که اجنه در این شبها با همسرانشون هستن. و حالا علتی که در عالم اونها چه تأثیراتی داره، که هلال بودن و قرص بودن کامل ما و ارتباطاتی که با رویش گیاهان داره و این ما، که اگه میبینیم اگه ماه نبود اصلا شرایط حیات در روی زمین مهیا نمیشد، که رویش گیاهان حتی به خاطر ماه، چون آب تو گیاه میره بالا، آب در گیاه میره بالا، آبی که وقت سر بالا نمیره. چطور در اون شیارهای درخت بالا میره؟ به خاطر جاذبه ماهه، چون ماه آب رو به طرف خودش میکشه، لذا جزر و مد به وجود میاد تو دریا، خاطر اون جاذبه‌ای که ماه نسبت به آب داره. و همین جاذبه باعث میشه که آب در این شیارهای درخت بالا میره. 40 متر درخت، 20 متر درخت، چقدر ریشه تو زمین، آب 30 متر میره بالا. پس رویش گیاهان هم به خاطر ماهه. حالا اجرام، سیارات و ستارگانی که ارتباطاتی با زمین دارن، خود خورشید حالا چقدر ارتباط داره با ما، چون ماه نورش رو از خورشید میگیره. حالا خود خورشید چه تأثیراتی داره در زمین و گردش زمین به دور خودش و به دور خورشید و گردش ماه به دور زمین و این همه سیاراتی که ربنا ما خلقت هذا باطلا، خدا تو اینها رو باطل نیافریده ای. اینها مدبران امورند، مدبرات امور در برازخ الوی، که والسابقات سبها، والسابقات سبقا، فالمدبرات امرا، اشاره به احوال ایشان است. سابقات یعنی شنا کنندگان، سابقات سبقت گیرندگان، و مدبرات امرا تدبیر کنندگان امور، که در دعای امام سجاد در خطاب به ماه که می فرماد ایوهل متصرف و فی فلک تدبیر، اگر اشتباه نخونده باشه، ای کسی که تصرف کننده ای در فلک تدبیر، که امور عالم از اونجا تدبیر میشه. یدبر الامر من السماء الالعرض. لذا خیلی انبیا با ستارگان انس داشتن. فنظر نظرتن فی النجوم، در حضرت ابراهیم داره نگاهی کرد به ستارگان. و یا در خود قرآن از ستارگان زیاد صحبت شده و به نجمهم یهتدون، به وسیله ستاره هدایت می‌یابند. خب لا اقسم به مواقع النجوم و انه لقسم لو تعلمون عظیم، قسم به محل ستارگان که اگر بدانید آن قسم بزرگی. خب اینها چی هست؟ مدبران امور در برازخ الوی که وصابهات سبها فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا اشاره به احوال ایشان است، هفت سیاره هست که در دوازده برج سیر می کنند و مجموع هفت و دوازده نوزده بود. میشه چند؟ نوزده. چه گفتیم؟ نگهبانان جهنم نوزده تنند. ایشون میخواد نگهبانان جهنم رو در این عالم برای ما عنوان کنه که چیه نگهبانان جهنم تو این عالم چی هست. و مباشران امور در برازخ سفلی هم نوزده هست. برازخ سفلی یعنی عالم ماده زمین. هفت مبدأ قوای نباتی، هفت مبدأ قوای نباتی هست. سه اصول و چهار فروع. چی هن اونها؟ میگیم کنار کتابتون یادداشت کنید. قاضیه، حازمه، نامیه، ممیزه، دافعه، ماسکه، مولده. که هر کدام از اینا یه کاری به عهده دارن. هاضمه هضم میکنه، ماسکه غذا رو نگر میداره، دافعه مواد اضافی رو دفع میکنه، مولده تولید مثل میکنه. سلام علیکم. ممیزه غذاهای مواد خوب رو از بد جدا میکنه که تدبیر امور بدن ما سلام علیکم با این قواست. هفت مبدأ قوای چی هست؟ نباتی. و دوازده مبدأ قوای حیوانی. هفت تا نباتی هست، دوازده تا مبدأ قوای حیوانی هست. این دوازده تا چی هست؟ ده مبدأ احساس که از آن جمله پنج ظاهر است و پنج باطن. پنج ظاهر چی هست؟ بینایی و چشایی و شنوایی و لامسه و سامه. و پنج باطن، پنج باطن چی هست؟ عبارتن از حس مشترک، خیال، حافظه، واهمه عاقله. این ده تا شد. و دو مبدأ تحریک
که یکی قوت جاذبه است و یکی قوت دافعه. این قوه جاذبه و دافعه‌ای که اینجا گفته شده، منظور جاذبه و دافعه‌ای که در نباتی هست نیست ها، اینجا منظور قوه شهویه و غضبیه است. مراد از این جاذبه و دافعه‌ای که اینجا گفته شد قوه شهویه و قوه غضبیه است، که جاذبه قوه شهویه است که جذب میکنه اون چیزی رو که انسان براش ملایم انسانه، این قوه. و دافعه که قوه غضبیه باشه دفع میکنه از انسان اون چیزی رو که بر ضد انسان، ناملایم باشه با انسان. که اگر قوه غضبیه نبود انسان دشمن رو از خودش دفع نمیکرد، اصلا هیچ احساس خشونت، صلابت، سختی نداشت. و اگر قوه شهویه نداشت هیچ چیز رو برای خودش نمیخواست، نه غذا میخورد، نه پست میخواست، نه مقام میخواست، نه لباس میخواست، نه همسر میخواست، هیچ چیز رو جذب نمیکرد به طرف خودش. پس مراد از این یکی قوه جاذبه از یکی قوه دافعه. خب و مجموع 19 باشد، مجموع اینایی که شمردیم 7 قوه نباتی و 12 تا 10 مبدا احساس، 5 ظاهر و 5 باطن و 2 مبدا تحریک، قوه شهویه و غضبیه که مجموعا میشن 19 تا. خب حالا پس مردم مادام که در سجن دنیا محبوس است، موقعی که انسان در دنیاست اسیر تأثیر آن 19 کارکن الوی و 19 کارکن سفلی هست، اسیر این هاست دیگه، اسیر شهوت، اسیر غضب، اسیر بدن. مادام که در سجن دنیاست اینا خزینه داران جهنم هست، خزانه داران جهنم، نگهبانان جهنم اینا هست. خب اگر از دست اینا بتونه خلاص بشه، یعنی دیگه اسیر شکم نباشه، اسیر شهوت نباشه، از قید و بند ماده خلاص بشه، فکرش متوجه عالم ملکوت باشه، دلش کنده بشه از دنیا، از گیر این 19 کار کن، از این 19 نگهبان نجات پیدا کرده. و الا و اگر از این منزل بگذرد لا محاله، کما تعیشون تموتون، سلام علیکم، و کما تموتون تبعثون، شما همون جور که زندگی میکنید همون جور هم میمیرید، و همون جور که میمیرید همون جور برانگیخته میشید، یعنی زندگی دنیاتون مثل آخرتون مثل دنیاتونه. سلام، تو دنیا چجوری بودی؟ اسیر شهوت بودی؟ اونجا اسیر نگهبان جهنمی، سلام، اسیر غضب بودی؟ اسیر نگهبان جهنمی. اگر از اینها رسته بودی اونورم از اونها رستی، چون کما تعیشون تموتون، همونجوری که زندگی میکنید میمیرید و همونجوری که میمیرید مبعوث میشی. آخرت گفتیم بارها ظهور همین دنیاست، جلسه قبل گفتیم تعبیر میشه خواب دنیای ما، اعمالی که انجام دادیم همه اونور صورت میگیره، تعبیر میشه، یکی به صورت باغهای بهشتی، حوریان بهشتی در میاد، یکی به صورت جهنم. اما یه عده هستن که از این خواب بیدار شدن، اونها حالا چجوری هستن که از این خواب دنیا بیدار شدن؟ مقعد صدق عند ملیک مقتدر هستن. خب پس چون از سجن به سجین رسد، دنیا سجن بود، زندان بود، اونجا چیه؟ سجینه. سجین زندان تنگ و تاریکو میگن. اینجا صفحه 225 تعلیقه داره، صفحه 205 در مورد سجن و سجین میفهمن. سجن زندان هست و سجین زندان سخت تنگ و تاریک، چنان که لفظ مدغم و فشرده آن حاکی سجین. میبینید خیلی لفظش نشون دهنده فشردگیه، همانطور که از مایع و مایع سرکه و انجبین سکنجبین آمیخته در هم ساخته میشه و سکنجبین سرکه و انجبینه، و از لفظ سرکه و انجبین لفظ سکنجبین در هم فشرده. خب همین جور سجین که بسیار زندان تنگ و تاریک باشه، میفرماد در مد پس چون از سجن به سجین رسد، او را مالک جهنم. حالا اینجا تعلیق است، منتها کلامو تموم کنیم، این تعلیق رو میخونیم. او را مالک جهنم به این 19 زبانیه که از آثار تعلق یکی از آن 19 چنان که گفته شد به او پیوسته باشد معذب دارد. یعنی اینجا وقتی تعلق داره به یکی از این امور 19 گانه در بند رقیت هوای نفسه، اونجا هم گیر یکی از اون نگهبان ها میفته و عذاب میبینه. علیها تسعت عشر که اینجا تعلیقه دارن، صفحه 205. دانستی که علم و عمل حتی نیات آدمی انسان سازن. نیت که بکنی نفس رنگ میگیره، بذار همیشه نیتهای خوب کن، فکرهای خوب کن. این موقع طرف فکر میکنه فلانی مثلا در حق من این ظلمو کرده، حالا با خودش داره فکر میکنه، بیارستم تو گوشش میزنم، پدرشو در میارم، حالا فکرش خبری هم نیست. تو چرا این فکر رو میکنی؟ تو فکر کن اگر اون که به من بدی کرده او رسید، من بهش میگم سلام علیکم، حال شما خوبه، تحویلش میگیرم، اصلا به روش نمیارم، بزرگواری میکنم، همین فکر در شما اثر میده، رنگ میده به شما، همین فکر شما رو رنگ کریمانه به شما میزنه. لذا اگر انسان خوب، انسان قوه خیالش باز باشه، یه مقدار قلبش پاک باشه، میبینه که همین نیات در خواب براش متمثل میشن، در بیداری متمثل میشن، صورت نیتهای خودش رو میبینه. دانستی که علم و عمل حتی نیات آدمی انسان سازن. پس تدبر کن که مالک دین، مالک یوم الدین و مالک جهنم به این معنی کیست؟ مالک جهنم، مالک دین خودتی، چون خودت داری خودتو میسازی، خودت داری خودتو بهشتی میکنی، خودت داری خودتو جهنمی میکنی. از دفتر دل در پیش شنیده ای که گفته بود که بینی اسم و آیین خودی تو، همانا مالک دین خودی تو، ز دین خود بهشت و دوزخی تو، سزاوار سزای برزخی تو. خودت مالک یوم الدین خودتی. که عرض کردیم یکی از آقا میفرمود که یکی از دوستان، یکی از شاگردان آقا میگه بعد از نماز جناب شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رو دیدم، ملاقاتی بهش دست داده بود بعد از نماز، با روح ایشون صحبتی کرده بود، بعد گفته بود چیزی بفرمایید که ما استفاده کنیم. ایشون فرموده بود بدان که تو مالک یوم الدین خودتی. ایشون آمده بود پیش آقا و آقا فرمود که برایش توضیح دادم که هر کسی مالک یوم الدین خودشه، هر کس داره خودش رو میسازه، خودش داره بهشت میسازه برای خودش، خودش داره جهنم میسازه برای خودش، مالک جان خودشه، پس مالک قیامت خودشه، مالک بهشت و جهنم خودشه. تبصره: سخن در زبانی دوزخ در فصل 31 باب 11 نفس اسفار عنوان شده است که ناظر به این فصل از تذکره در آغاز و انجام است. برگردیم به متن. خب متن چی فرمود؟ فرمود که وقتی که اینجا اسیر شد، اسیر این امور دنیایی شد، اونور هم اسیر کارکنان جهنم میشه، تعلق پیدا میکنه به اونجا. علیها 9 مگر که بر صراط مستقیم، که و انهازا صراطی مستقیما، که این صراط مستقیم منه، فاتبعوه، از او تبعیت کنید، فاتبعوه، از او، از صراط مستقیم تبعیت کنید، تابع صراط مستقیم باشید، ولا تتبعوا السبل، و دنبال راه‌های دیگه نرید، فتفرق بكم عن سبيله، که شما را از راه او باز می‌داره، صراط مستقیم الهی. که صراط مستقیم الهی کیه؟ انسان کامل، نبی خاتم، امام هر زمان، صراط مستقیمه. اگر به دنبال او رفتی، شهوتت رو، غضبت رو، هوای نفست رو و همه امور رو مثل او قرار دادی، محیای محیا محمد و آل محمد شد، زندگیت زندگانی محمد و آل محمد شد، صلوات الله سلام علیه، مماتی مماته محمد و آل محمد میاد خودش، یعنی وقتی که زندگیت مثل اونها شد، مرگت مثل اونها میشه، چون کمات ایشون تموتون، هر جور زندگی کنی همون جور میمیری. مگر که بر صراط مستقیم، که به این هازا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، بگذرد تا به نور هدایت هادی قیامت به دارالسلام رسد. به نور هادی هدایت هادی قیامت به دارالسلام رسد. هادی قیامت که هادی در آیه قرآن می فرماد که و ما که حالا معنیش می فرماد تو هر کسی رو که بخوای نمیتونی هدایت کنی. ای رسول ما، تهدی من احباب ولکن الله یهدی من یشاء، تو هر کسو بخوای نمیتونی هدایت کنی، لکن خداست که هدایت کننده است. اینجا که میگه تو نمیتونی هدایت کنی، داره با مقام نبوت صحبت میکنه، با مقام نبوت صحبت میکنه، چون انما انت منذرون ولکل قوم هاد، تو انذار کننده ای، بیم دهنده ای، مبلغی، کلام رو میرسونی، اما هدایت با دیگری. ولکل قوم هاد، برای هر قومی هدایتگری هست، که در روایت رسول اکرم میفرماد که انا المنذر، من بیم دهندم، و انت یا علی الهادی، و ای علی تو هدایت کننده هستی. هدایت با مقام ولایت، هدایت با مقام ولایت، که آیه قرآن میفرماد یهدی الله لنورهی من یشاء، یهدی الله لنورهی من یشاء، یعنی خدا هدایت میکنه با نورش آن که را بخواهد. این نور چیه؟ الامامو نور الله، امام نور خدا، الامام نور الله، پس یعنی به وسیله امام، به وسیله ولایت هدایت صورت میگیره. و من لم یجعل الله له نورون فما له من نور، کسی که خدا برای اون نور قرار نده نوری نداره، یعنی کسی که خدا برایش امام قرار نده نور هدایت نداره. خب پس هادی قیامت مقام ولایته. انسان رو به کجا میرسونه؟ به دارالسلام. الله یدعو الی دارالسلام، آیه قرآن، خدا شما رو دعوت میکنه به دارالسلام. دارالسلام کجاست؟ خانه سلام. خانه ای داریم به نام خانه سلام. سلام از اسماء الهیه، سلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر، سوره حشر. سلام که سلامت، دار السلام خانه ایه که هیچ زدیتی در اونجا نیست، یعنی هیچ چیزی که ناملایم و ناموافق با طبع و فطرت انسان باشه اونجا یافت نمیشه، راحت مطلق، راحت مطلقه که میگه خدا شما رو دعوت میکنه به دارالسلام، خدا شما رو داره میخونه به اونجا، چرا شما جای دیگه میرید؟ الله یدعو الی دارالسلام، خدا شما رو داره میخونه به طرف دارالسلام، در حالی که شما دنبال شهوتت میری، شهوت کجا میره؟ داره میره تو دوزخ. دنبال غضبت میری، غضب میره تو چاله های جهنم. وقتی به دارالسلام رسید از این 19 زبانیه خلاص یابد. به دارالسلام که برسه از این 19 گانه خلاص میشه، اونجا دیگه در سلامتیه. خب که حالا دارالسلام این زبان 19 زبانیه رو گفتیم اونجا، اینجا ظهور داره. دارالسلام اینجا چیه؟ دارالسلام اینجا باید باشه دیگه، همونجوری که اون 19 گانیه بود، زبانیه 19 گانه که اونجا بود، دارالسلام هم در دنیا باید باشه دیگه. دارالسلام در دنیا چیه؟ اسلام. اسلام صورت دارالسلامه. سلام صورت دارالسلامه که اگر در مسیر اسلام حرکت کنی، اگر در مسیر اسلام اونجایی که اسلام گفته عمل کنی، هیچ ضرری به تو نخواهد رسید، نه مضرات دنیایی نه مضرات آخرتی، چون در مسیر سلامت قرار داری، در مسیر سلامتی قرار داری. که وقتی طرف با اسلام از دنیا بره به دارالسلام میره، به دارالسلام وارد میشه. ضرب الله مثلا رجلا فیه شرکاء متشاکسون و رجلا سلما یا سلما لرجل هل یستویان مثلا الحمد لله بل اکثرهم لا یعلمون. خدا مردی را مثل زند، اینا همه اسرار این مثال هایی که در قرآن آمده خیلی باید دقت کنید توش، که شریکانی در تصاحب او با یکدیگر می ستیزند، کسانی هم که می ستیزند اونو مال خودشون کنند. الان تو مظاهر دنیایی بری، تو بازار بری، هر کس میگه آقا بیا این ور بازار تبلیغات بکن، جنس منو بخر، این میکشه طرف خودش، اون میکشه طرف خودش، آمال و امانی دنیا دارن به طرف خودشون دعوت میکنن انسانو دیگه، بیا طرف ما، بیا طرف ما، همه این کسرات انسانو دارن میکشن به این طرف و اون طرف. این هرچی میخواد خلاص بشه از این گیر این کسرات، کلما اراد و یخرجو منها اعیدوا فیها، هر وقت که میخواد این جهنم بره بیرون دوباره عود میکنه تو جهنم، هرچی میخواد از گیر دنیا خلاص بشه دوباره یه نیازی پیش میاد، یه مسئلهی پیش میاد، اینو میکشه تو کام دنیا. و مرد دیگری که تسلیم مردی شده است. آیا این دو نمونه برابرند؟ تسلیم شده، در مقام تسلیمه و در سلامت قرار داره. اما اون دیگری کسی بود که بر سر او می ستیزیدن، اونو به طرف خودشون بکشن. دنیا کارش اینه، انبیا لا نفرق بین احد من رسوله، بین هیچ کدوم از انبیا اختلاف نیست، همه یه چیز میگن. اما اهل دنیا هر کدومشون یه چیز میگن، اونا همشون یه چیز میگن، اینا هر کدومشون یه چیزی میگن و میخوان همه رو در تحت انقیاد خودشون در بیارن. خیلی رو این ضرب المثل ها دقت کنید، خیلی نمونه ها و خیلی مطالبی در اینها هست. بهترین نجات دهنده که انسان نجات پیدا کنه از این مظاهر دنیا، تقوای الهیه. تقوای الهی زاد راه انسانه. البته در مورد این که دنیا در مقابل انسان کوچک بشه، دنیا در مقابل انسان جلوش شکسته بشه، برای اینکه دنیا اون زرق و برق خودش رو از دست بده در مقابل انسان، سبحان ربی العظیم و بحمده، عظمت الهی رو که وقتی یاد کنی این ذکر رو بگی، عظمت دنیا در مقابلت میشکنه، دنیا در مقابلت حقیر میشه، دنیا در مقابلت پست میشه. و چیزی هم که حقیر شد انسان میتونه بندازه دور. شما یه سکه برنجی داشته باشی، یه سکه هایی که مبارک باد می نویسن روش مثلا، به راحتی از جیب در می نویسن تو نهر، چون در مقابل تو ارزشی نداره برات. اما اگه اون سکه طلا باشه به راحتی این کارو می کنی؟ نه، جفتشون فلز زن خواب، اینا اون یه فلز، اینم یه فلز، ولی این برای تو عظمت داره. حالا وقتی چیزی عظمت داشت انسان نمیتونه رو دور بندازه، ولی اگه عظمتش از دست داد، اگر سکه طلایی تو جیبت بود حسابی صرف نگرش داشتی، بعد این مرد متوجه شده این سکه برنجی بوده مثلا، اون موقع به راحتی پرتش میکنی میره، کوچیک میشه برای حضرت عیسی. گفتن آه چجور شما رو آب راه میری، ما نمیتونیم. گفت طلا و نقره و پول شما چجوریه؟ ترا خیلی دوست داریم، عظمت داره پیش ما. فرمود دلی پیش من با سنگ و کلوخ یکسانه، سفال با سفال یکسان، عظمتش رو از دست داده پیش من. که در اون کلام حضرت امیر که در وصف متقیان می‌فرماد، در وصف اولیا می‌فرماد که عظم الخالق فی اعینهم و صغر ما دونهم مادونهی یعنی عظمت پیدا کرده خالق در چشم اینها، خدا عظمت پیدا کرده و جز خدا هرچی هست در مقابل اینا حقیر شده، هیچ چیزی جز خدا برای اینا عظمت نداره، نه مقام، نه پول، نه دنیا، نه زندگی. این ذکر سبحان ربی العظیم منزه هست پروردگار عظیم من، ذکر این سبحان ربی العظیم عظمت پوشالی دنیا رو در مقابل انسان میشکنه. اسیر خواب و قضا که مال اونهایی که مقداری که انسان احتیاج داره باید از دنیا بخوره، اسیر بودن به چیز دیگه است که به قول آقا می فرمود قدیم، حالا 20 سال پیش بود 30 سال سر سفره نشسته بودیم، عده‌ای بودن، حالا به چه مناسبتی جایی قضایی رو گوشتی رو سرخ کرده بودن، مثلا بره ای رو چیز رو وسط گذاشته بودن. این مرتبه یکی از همین سر سفره یا از اون پولدارا اشاره کرد به اون بره بریان، گفت اونو قلش بده این طرف. گفت من بیچاره شدم آقا، بیچاره شدم دیگه. یعنی وقتی این حیوانیت اینو دیدم، اونا روح لطیف لطافت داره دیگه، شکمباره بودن، دنبال نشخوار کردن. بعد میگه قضا که تموم شد کشیدم شوی کنار بیچارش کردم. گفتم این حیوان ذاکر خدا، حیف کشته بشه به خاطر یک کسی که ذکر خدا نمیگه. تو اگر ذاکر خدا نیستی حیف اون گوسفند برای تو کشته بشه. و میگو حالا چیزهایی بهش گفته مانه دیگه. بله. و میفرمود حالا اون زمانی که درس میخوندن چهار روز تو حجره بودن، حالا با یک نارنج سر کردم، این پول نداشتم غذا بخرم و کسی بود از همون مدرسه میرفت سر سفره‌هایی چلو کباب می‌خورد و فلان، میامد تو مدرسه دهان کثیفشو میزد تو آب مدرسه، گفت الحمدلله رب العالمین. علی گرسنگی رو به خودشون می‌خریدن برای اینکه سر هر سفره‌ای نره. و حالا